شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل. آقای دکتر صدرالحسینی سلام، روز شما بخیر.
خدمت جناب آقای حیدری، همکاران محترم و شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. عرض کنم خدمت شما که آقای صدرالحسینی، آقای دکتر، امروز از صبح ما با کارشناسان مختلف و محترم صحبت کردیم در مورد ابعاد گوناگون این حادثه گستاخانه و تروریستی که در تهران صورت گرفت و به هر حال نقش شهید اسماعیل هنیه علاوه بر اینکه در جنبش حماس به هر حال دارای نقش کلیدی بودند، اما در محور مقاومت هم ایشون دارای نقش بسیار کلیدی، تاثیرگذار و دارای جنبه‌های مختلف فرهنگی و تاثیرگذاری از این جنبه هم بودند. اما به این موضوع نپرداختیم که به هر حال وظیفه کشورهای اسلامی و دولت‌ها برای مقابله با رژیم صهیونیستی چیست. در این مورد به خصوص الان کشورهای اسلامی در کنار هم میتونن چه نقشی رو ایفا بکنند؟
با نام و یاد خداوند متعال و ضمن تسلیت به همه آزادگان، به ویژه آزادگانی که در حوزه مقاومت اسلامی و فلسطین مشغول به فعالیت هستند و بیش از 10 ماه ماشین جنگی رژیم صهیونیستی رو در سرزمین غزه به گرداب نشاندن. خدمتتون عرض کنم وظیفه امروز دولت‌های اسلامی به نظر میاد این هست که همان گونه که در طول 10 ماه گذشته متأسفانه به وظیفه خودشون عمل نکردن، در شرایط فعلی با برگزاری کنفرانس اسلامی اونجا با یک اجماع و اتفاق نظری برسن که اولا اون کشورهایی که ارتباط با رژیم صهیونیستی دارن این ارتباط رو قطع کنن، دوم اون کشورهایی که با واسطه باعث تقویت اقتصاد رژیم صهیونیستی میشن این ارتباط رو قطع بکنن، و سوم در یک دادگاه در حقیقت عادلانه اسلامی به جنایات رژیم صهیونیستی از جمله این ترور بزدلانه و ناجوان مردانه رسیدگی کنن و هر چه که اون دادگاه در حقیقت حکم کرد همه کشورهای اسلامی به اجرای اون مبادرت کنند. قطعا و یقینا اگر نه همه 75 سال جنایات رژیم، بلکه در همین 10 ماه گذشته رو بپردازن، حداقل حکمی که از جانب دادگاه‌هایی که بهش اشاره کردم، حکم خواهد داد، همون حکمی است که امروز دیوان بین‌المللی لاهه به او حکم کرده و اون این هست که رژیم صهیونیستی متجاوز است و این متجاوز باید تنبیه سختی بشه. تنبیه سخت رژیم صهیونیستی این هست که آنچه که امروز از سرزمین‌های اسلامی تصرف کرده و کشورهای اسلامی هم او رو به عنوان یک متجاوز به سرزمین بخشی از سرزمین مسلمان‌ها می‌دانند، او رو از این سرزمین اخراج کنند و قطعا و یقینا اگر این اتفاق بیفته، یعنی فروپاشی رژیم صهیونیستی و رسیدن آنچه که در طول 75 سال گذشته آرزوی همه آزادگان و کسانی بود که با این رژیم در حقیقت در حال مبارزه بودند، این آنچه که واقعا انتظار امت اسلامی است. اما واقعیت امر جناب آقای حیدری چیز دیگر است. متاسفانه آنچه که در طول حداقل 2 دهه گذشته مطرح بود و به جمهوری اسلامی هم در محافل بین المللی این مطلب گفته می شد که موضوع فلسطین یک موضوع عربی است و ما خودمون در جهان عرب اون رو باید حل بکنیم، در طول 10 ماه گذشته ثابت شد که متاسفانه کشورهای عربی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی، نسبت به همکیشان یا بگم که هم مسلکان و کسانی که در حوزه عرب اونها رو از خود می دانستن، هیچ اقدام عملی صورت نگرفت. اما این جنایتی که در تهران صورت گرفت و این اقدام تروریستی که توسط رژیم صهیونیستی صورت گرفت، باید کشورهای عربی، مقامات کشورهای عربی این غیرت رو از خود نشون بدهند که یک فرد مجاهد، یک فردی که از جهت دیپلماتیک در جایگاه رئیس جمهور یک کشور هست رو به شهادت رسوندن و اونها باید نسبت به این مسئله یک اقدام عملی و سریع رو انجام بدن. اما اجازه بدید من قضاوت خودم رو نسبت به مقامات کشورهای عربی هم عرض بکنم.
بله بفرمایید.
هست که متاسفانه هیچ گونه امیدی به اونها نیست. اما آن امیدی که وجود داشته و در طول 75 سال گذشته مقاومت فلسطین رو مقاومتر از روز گذشته کرده، امتها و مردم مسلمان در کشورهای مختلف هستند که همیت خودشون رو، ارادت خودشون رو نسبت به فلسطینی ها در طول 10 ماه گذشته در محافل مختلف کاملا نشون دادن و این به اثبات رسید که یک تفاوت عمده بین مقامات ارشد کشورهای عربی با امت اسلامی کاملا متفاوته و این کاملا قابل رؤیته. همچنان که از دیروز تجمعات گوناگون در کشورهای مختلف اسلامی و غیر اسلامی رو بر علیه رژیم صهیونیستی و به حمایت از آرمان فلسطین مشاهده میکنیم، آخرین عرض من این هست که ما امیدمون به حرکت‌های واقعی مردمی در کشورهای مختلفه و به اثبات هم رسیده که اگر مردم کشورها بخواهند میتوانند تحولات بزرگی رو در حوزه اجرایی و مقامات اجرایی کشور خودشون ایجاد کنند.
بله، خیلی ممنونم از شما دکتر صدرالحسینی، به نکات بسیار مهمی اشاره کردی. تفاوت عمده بین در واقع امت اسلامی و مقامات دولت‌های عربی که واقعا انگار اصلا در دو دنیای متفاوت زندگی میکنن و دو عکس العمل متفاوت رو ما داریم میبینیم. به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی توسط برخی دولت‌های عربی منطقه هم در واقع به نظر در همین قالب میتونه تعریف بشه که واقعا چقدر تفاوت وجود داره. آیا از نظر هم مردم همون کشورهایی که به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی رو، واقعا آیا این منعکس کننده و آینه تمام نمای نظرات مردمشون هست در این حوزه یا نه؟ آیا امت اسلامی واقعا این گونه میپسنده که این اتفاق بیفته و این تفاوت رو داره نشون میده؟ عرض کنم خدمت شما. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
قطعا پاسخ فرمایش شما اگر در قالب سوال بود منفی هست.
بله.
و دلیلش هم بر این هست که زمانی که این عادی سازی ها صورت میگیره، اگر اون تحکم و در حقیقت حاکمیت نظامی ناننوشته از کشورها برداشته بشه، که در یکی دو مورد هم در مصر هم در سودان ما این رو به چشم دیدیم که وقتی که این اتفاق عادی سازی روابط به وجود آمد،
بله،
مردم چگونه به خیابان‌ها آمدن و اعتراض خودشون رو اعلام کردن. در بسیاری از کشورهایی که این رابطه نامیمون رو با رژیم صهیونیستی برقرار کردن، من خدمتتون عرض میکنم که فقط اسم و نامی از رژیم صهیونیستی در اون کشورها در سطوح مقامات هست و نمایندگان رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان در محافل عمومی اون کشورها شرکت نمی کنن و در یک کاخ شیشه‌ای و تحت مراقبت‌های شدید اون دولت‌های میزبان قرار دارن. یعنی هیچ ارتباطی با مردم در سطوح اجتماعی ندارن و این نشان دهنده این است که مردم یا امت اسلامی در کشورهای هم که برخلاف این نظرگاه مردم ارتباط برقرار کردن با رژیم صهیونیستی، رژیم و مقامات در حقیقت مهمان در اون کشورها هیچ جایگاه اجتماعی رو نتوانستن کسب کنن.
بله، کاملا فرمودید شما درست است. آقای دکتر صدرالحسینی، یه مقداری هم بپردازیم به در واقع شرایط داخلی رژیم صهیونیستی و مشکلاتی که الان دولت ائتلافی در رژیم صهیونیستی داره، نتانیاهو با اونها داره دست و پنجه نرم میکنه. چقدر فکر میکنید که در واقع اقدامات این چنینی به نوعی فرار به جلوست و این ائتلاف شکننده رو در واقع این ائتلاف شکننده به نوعی با این اقدامات داره فرافکنی میکنه؟ نظرتون در این مورد چیه؟
یکی از دلایل تبعیت آقای نتانیاهو از جریانهای تندرو مثل اسمورتیش که در دولت او حضور دارن،
بله،
و نتانیاهو سعی و تلاشش این هست که مطالب و موضوعات این تندروها رو رعایت بکنه، همین شکنندگی هست که جنابالی به اون اشاره کرد. یعنی در واقع اگر نتانیاهو نظرات این تندروها رو که در حال حاضر دو وزارتخانه مهم رو در دولت ایشون به عهده دارن توجه نکند، قطعا یک روز هم دولت نتانیاهو نمیتواند به حیات سیاسی خودش ادامه بده.
بله.
بنابراین این نکته کاملا حائز اهمیت هست که این حرکت ها برای حفظ اون تندروها در دولت هست. اما واقعیت هم این هست که آیا تداوم این حرکت جنایتکارانه و نسل کشی که رژیم فعلی اسرائیل داره انجام میده در غزه و این اقدامات تروریستی آیا به محبوبیت او اضافه خواهد کرد و یا خیر؟ قطعا با توجه به عکس العمل افکار عمومی در نقاط مختلف که حتما شما دوستان و همکاران رسانه‌ای بهتر از من در طول 24 ساعت گذشته رصد کردید و متوجه شدید که در جهان چه خبر است و چه واکنش
رسانه‌ای بسیار شدید بوده. بله،
بسیار شدیدی از این مسئله وجود داره. این نشان دهنده اشکالات و اشتباهات محاسباتی است که در دستگاه محاسباتی نتانیاهو قرار داره. البته این نکته به نظرم لازمه که حتما تأکید بشه که نتانیاهو و دولت او در شرایط نیست که بتوانند تصمیمات بزرگی همچون ترور آقای هنیه در تهران رو بدون جلب نظر امریکا انجام بده.
اتفاقا آقای دکتر صدرالحسینی، میخواستم در ادامه این موضوع رو از شما بپرسم که به هر حال دولت رژیم صهیونیستی قطعا در موقعیت شکننده است و در اون موقعیت مقتدری که خودش رو نشون میده نیست. از طرفی در مرزهای شمالی خودش درگیری هایی داره و به هر حال حزب الله لبنان هم اونجا به هر حال اقداماتی رو داره انجام میده و از طرفی به هر حال بعد از حادثه 7 اکتبر و همینطور در واقع عملیات وعده صادق، اون موقعیت شکننده است، خیلی موقعیت مقتدری نیست. و میخواستم بپرسم که این اقدام چقدر میتونه در هماهنگی با استکبار جهانی و آمریکا باشه و چقدر در واقع مرتبط است با چراغ سبزی که گرفتند از اون طرف.
خیلی خوشحال هستم که مجری محترمی مثل جناب آقای حیدری نسبت به موضوعات مختلف اشراف دارن در ارتباط به اون موضوع کلانی که در حال گفتگو هستن.
یاد میگیریم از شما.
خواهش میکنم. بزرگوارید، استادید، بسیار نکات مناسب و دقیقی رو بیان کردید که این شکنندگی اجتماعی، سیاسی، اختلافاتی که بین دولت و ارتش در رژیم صهیونیستی وجود داره و این نزدیک به 800 هزار آواره که از شمال سرزمین‌های اشغالی در حال حاضر بر روی دست دولت هستند و خود اینها مشکلات عدیده سیاسی و اجتماعی و همچنین اقتصادی برای دولت تلاویف به وجود آوردن، اینها قطعا و یقینا جزء اون مشکلاتی است که اگر امروز هم همه موضوعات بین مردم فلسطین و رژیم صهیونیستی به اتمام برسه و فریز بشه فرزن، اینها تازه شروع مشکلات دولت نتانیاهو یا حتما دولت بعدی است. در حال حاضر میتونم این خدمتتون عرض کنم یکی از دلایل سفر نتانیاهو به آمریکا گرفتن مجوز برای چند موضوع بود. بعضی از موضوعات به طور رسمی بیان نشد، مثل همین ترور. پس بنابراین قطعا رژیم صهیونیستی مسئله ترور آقای هنیه رو با مقامات ارشد امریکایی در میون گذاشته. دوم گرفتن مجوز حمله به لبنان بود که اون به طور رسمی اعلام شد و مخالفت هم کاملا اعلام شد. بنابراین در پاسخ فرمایش و سوال شما باید بگم که حتما این گونه اقدامات با نظر موافق امریکایی ها و بالاتر از اون با کمک سرویس ها و امکانات در حقیقت جاسوسی رژیم امریکا انجام شده. در واقع حالا هنوز ابعاد مختلف چگونگی ترور موضوع بحث ما نیست و هنوز هم ابعاد مختلفش مطرح نشده، ولی قطعا از فناوری‌های بسیار سطح بالای امریکا در این ترور بهره بردن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل بین‌المللی و سیاسی. استفاده کردیم از صحبت‌های شما و با شما خداحافظی می‌کنم در خدمتتون.
بنده تشکر می‌کنم و ممنون هستم از جناب عالی با سوالات کارشناسانه و بسیار خوب شما. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.